سلام، ساعت 10 شب به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. حکومت طالبان عکاس و تدوینگر خبرگزاری تسنیم ایران را در کابل بازداشت کرده. این خبرگزاری نیمه دولتی ایران امروز در شبکه اجتماعی اکس که قبلا توییتر نامیده میشد نوشت که محمد حسین ولایتی روز شنبه هنگام برگشت به ایران در میدان هوایی کابل بازداشت شد. با گفته تسنیم، آقای ولایتی به گونه قانونی به افغانستان رفته بود و اینکه طالبان در مورد بازداشت او هیچ معلومات با این خبرگزاری شریک نکرده است. خبرنگار ایرانی در حال در کابل بازداشت شده که چندین خبرنگار افغان تا هنوز در بند طالبان به سر میبرند. تیم ملی کرکت پاکستان در نخستین بازی پنجاوره با افغانستان با تفاوت 142 دوش برنده شد. کرکت بازان افغان در آور 20 باز دست دادن تمامی بازیکنان رقابت امروزی را به پاکستان واگذار کردند، زیرا تنها 59 دوش گرفتند. با آن که هدف برای افغانستان خیلی بالا نبود، اما آغاز بازی به نفع این تیم رقم نخورد. قرار است در این سلسله از رقابت‌های کرکت تیم‌های ملی افغانستان و پاکستان روزهای پنجشنبه 24 و شنبه 26 آگوست در برابر هم به میدان روند. این رقابت‌ها به خاطر اهمیت دارد که پس از این سلسله جام آسیایی و سپس جام جهانی کرکت برگزار خواهد شد. دست کم 11 سرباز پاکستانی در حمله مسلحانه در وزیرستان جنوبی کشته شدند. مقام‌های پاکستانی امروز بر رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفتند که در این حمله صبح امروز در منطقه شولام خیسو دو واسطه اردو هدف قرار گرفتند. مقام‌ها که خواستند نام‌هایشان گرفته نشود بر رادیو مشال گفتند که در این درگیری 11 سرباز به شمول یک مقام اردو کشته شدند. با گفته اردوی پاکستان، منطقه و وضعیت تحت کنترل است. تحریک طالبان پاکستان یا TTP مسئولیت این حمله را پذیرفته و گفته که 18 سرباز پاکستانی کشته یا زخمی شدند. و اردوی اوکراین از وقوع عملات راکتی و طیاره‌های بی‌سرنشین روسیه در چندین منطقه این کشور خبر می‌دهد. همزمان با این، وزارت دفاع روسیه گفته که چندین حمله توسط طیاره‌های بی‌سرنشین را بر مسکو و منطقه بریانسک دفع کردند. باز هم در نتیجه این حملات روسیه از بسته کردن 3 میدان هوایی در مسکو خبر داده. اردوی اوکراین امروز گفت که نیروهای روسیه 3 شهرک را در منطقه خارکیف در جریان شب گذشته هدف حملات قرار دادند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه. دفتر ملل متحد در افغانستان میگوید که در 2 سال حاکمیت طالبان بیش از 800 مورد به شمول قتل نظامیان پیشین افغان را ثبت کرده.
تخلفات در تمام نقاط افغانستان رخ داده.
امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، میگوید که در 15 کشور سفارت‌ها و نمایندگی‌های سیاسی در اختیار طالبان قرار دارد. جزئیات در جریان این برنامه. از وضعیت اقلیت مذهبی سکندوی افغانستان در 2 سال حاکمیت طالبان هم گزارش خواهیم داد.
بار به اینی که زمان ما بیرون میبریم، ما باید مجبور به این میشیم قفل لباس بپوشیم، قفل چادر بگیریم، مثل امی مسلمان ها وارد که ما فهمیده نشیم که ما سکای افغانستان هستیم.
برنامه هفته‌وار هوای تازه در نیمه دوم این ساعت نشر میشود. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها به رادیو آزادی بمانید. مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و شبتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به برنامه خوش آمدید میگویم. میرحمد صافی در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما میگوید که پس از حاکمیت طالبان بیش از 800 تن از کارمندان و نیروهای امنیتی جمهوری پیشین افغانستان کشته، بازداشت، شکنجه و یا هم ناپدید شدند. یونما با مستند ساختن این موارد امروز در گزارش زیر نام نقض حقوق بشر در برابر کارمندان و اعضای قوای مسلح حکومت پیشین گفته که حف عمومی اعلام شده از سوی طالبان به گونه کامل رعایت نشده. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، یافته های این گزارش یونما را به دور از حقیقت خوانده. جزئیات در این گزارش.
دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یونما ادعا کرده که طالبان از زمان به قدرت رسیدن دوبارهشان در افغانستان در اگست 2021 تا 3 جون سال جاری بیش از 800 مورد نقض حقوق بشر علیه اعضای حکومت پیشین انجام داده که شامل قتل‌های فراقانونی، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، بدرفتاری و تهدیدات است. یونما روز سه‌شنبه با نشر گزارش در مورد نقض حقوق بشر در برابر کارمندان و اعضای قوای مسلح حکومت پیشین گفته حداقل 218 مورد قتل فراقانونی مقام‌ها و نیروهای امنیتی جمهوری پیشین در این مدت ثبت شده که به گفته یونما برخشان ابتدا بازداشت و پس از انتقال به توقیف خانه ها و شمار دیگر با بردن به جاهای نامعلوم به قتل رسیدند. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان یافته های این گزارش یونما را به دور از حقیقت خوانده و گفته که برخی از موارد شخصی و ناشناخته انتقام جویی به گونه جدی توسط ارگان های مربوطه حکومتشان بررسی شده که تعداد آنها محدود است. او با نشر توییت ادعا کرده که برخی ادارات سازمان ملل متحد به جای درک واقعیت های واقعی و مثبت افغانستان دنبال نکات منفی می گردند که به گفته مجاهد این مسئله به اعتبار سازمان ملل متحد لطمه وارد می کند. اما فیونا فریزر مسئول بخش حقوق بشر یونما در مورد این گزارش گفته ادامه نقض حقوق بشر پس از اعلام عفو عمومی به اعتماد کسانی که حمایت آنها تضمین شده بود خیانت می کند و نشان می دهد که عفو عمومی به گونه کامل رعایت نشده است.
تخلفات در تمام نقاط افغانستان رخ داده. اینها معاهدات و کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر را که افغانستان عضو آن است و مقامات بالفعل موظف از آن حمایت کنند نقض می کنند.
به گفته یونما هیچ گونه سند کتبی در خصوص عفو عمومی به جز توصیه رهبر طالبان به گونه رسمی منتشر نشده و به همین دلیل درباره میاد زمانی عفو و در ظلمل های رسیدگی به شکایات و تخطی ها از آن شفافیت وجود ندارد. یونما افزوده ادامه نقض حقوق بشر در برابر مقام ها و نیروهای امنیتی و دفاعی جمهوری پیشین افغانستان مایه نگرانی جدی است و مسئولین اداره طالبان هیچ مکتوب مبنی بر تعیین روش های رسیدگی به نقض عفو عمومی نیز صادر نکردند. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان در گزارشش از مقام های طالبان خواسته تا یافته های این گزارش را به دقت بررسی کنند و با جلوگیری از نقض بیشتر و محاکمه عاملان آن به تعهدات خود تحت قوانین بین المللی حقوق بشر پایبند باشند. یونما تاکید کرده که مقام های طالبان مکلف هستند اقدامات لازم را برای جلوگیری از وقوع نقض حقوق بشر انجام دهند و نقض های ادعا شده را به گونه مؤثر، سریع، کامل و بی‌طرفانه بررسی کنند و در صورت لزوم اقدامات لازم را علیه کسانی که مسئول آنند انجام دهند. از سوی دیگر اجمل عمر شینوار سخنگوی نیروهای حکومت جمهوری پیشین یافته های گزارش یونما را انعکاس دهنده واقعیت ها در افغانستان می خواند اما میگوید که ارقام نشر شده کمتر از رویدادهایی است که رخ داده است.
ارقامی که به دسترس یونما قرار گرفته ای ارقام بسیار پایانتر است. در سراسر افغانستان نقض حقوق بشر جریان دارد. در عین زمان توقع میرد جامعه بین المللی که تنها با نشر از این گزارشات قناعت نکنند، دست به اقدامات عملی بزنند.
پیش از این نیز برخی نهادها و سازمانها ادعا کردند که موردهای قتل و شکنجه افراد نظامی و امنیتی جمهوری پیشین از سوی طالبان را مستند کردند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان ادعا کرده که آنها در نمایندگی های سیاسی افغانستان در 15 کشور منطقه نماینده رسمی دارند و امور سفارت های افغانستان در این کشورها به دستور طالبان انجام می شود. متقی موضوع را امروز در نشست زیر نام برنامه حسابدهی دولت به ملت در کابل گفت. یکی بیشتر چی گفته در این گزارش می شنوید.
در حالی که حکومت طالبان از سوی هیچ کشور در جهان به رسمیت شناخته نشده است، سرپرست وزارت خارجه ایشان از گرفتن نمایندگی های سیاسی یا سفارت های افغانستان در 15 کشور صحبت می کند. امیر خان متقی روز سه‌شنبه در نشست زیر نام حسابدهی دولت به ملت در کابل گفت:
چین، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، پاکستان و همچنان در تاجیکستان، کنسولگری خاروخ و قرغیزستان، قزاقستان، روسیه، ترکیه، قطر و سعودی عربستان، دبی، مالیزیا، در این کشورها سفارتخانه ها مستقیما از مرکز اداره میشه و دیپلمات ها هم روان شده، این کشورها قبول کرده، بدون از تاجیکستان دیگه همه کشورها که ما یاد کردیم دیپلمات های نو همونجا پرستاده شده و اونجا وظیفه را انجام میده.
سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که جهان از حقوق بشر، حکومت فراگیر و مبارزه با تروریسم به عنوان بهانه برای به رسمیت نشناختن حکومت آنان استفاده میکند. با این حال سازمان عفو بین الملل در گزارش جدید خود گفته است که پس از حاکمیت طالبان، افغانستان از نظر نقض حقوق بشر در آستانه بربادی قرار دارد. امیر خان متقی میگوید که جهان شرایط خاص را برای به رسمیت شناختن حکومت یک کشور فراهم نکرده است. در عین حال تقویت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران در بخش تحصیل و کار، ایجاد یک دولت همشمول و مبارزه با تروریسم از شرط‌های جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان گفته شده است. روز سه‌شنبه هفته گذشته آنتونیو بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفت تا زمانی که پیشرفت در رعایت حقوق زنان افغان صورت نگیرد، برقراری روابط گسترده با حکومت طالبان ممکن نیست. بلینکن در روز دو سالگی حاکمیت طالبان در واشنگتن به خبرنگاران گفت ایالات متحده همچنان طالبان را مسئول عمل نکردن به وعده هایشان به ویژه در زمینه حقوق دختران و زنان می‌داند. در همین حال عزیز مارج، دیپلمات پیشین افغانستان در بریتانیا میگوید که طالبان رابطه آشکار با جهان ندارند، اما در پشت پرده تعاملات دارند. وی بر رادیو آزادی گفت:
دواړه خوای ام نړی ام طالبان دسی یو بلته
صادق. هر دو طرف طالبان و جهان با یکدیگر صادق نیستند. آنها در پشت پرده معاملاتی دارند، اما در ظاهر چیزی نمیگویند. متاسفانه آن را از مردم پنهان میکنند. سفارتخانه های موجود است و رفت و آمد وجود دارد، اما آنها در لیست سیاه هم هستند. از طرف دیگر از طالبان خواسته می شود که به مسکو بروند و فراتر از آن آنها به دوحه رفت و آمد میکنند. طالبان میگویند که ما همه شرایط را فراهم کرده ایم، اما این طور نیست.
آقا تصوایی چمک تو شرایط برابر کردی ندید دون نره والی و تو شرایط تروانده کردید.
دو سال است که طالبان برای دومین بار بر افغانستان حکومت میکند، اما حکومت آنها از سوی هیچ کشور از جمله کشورهای همسایه به رسمیت شناخته نشده است. طالبان دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل منع کردند و همچنین دروازه های پنتون ها و هر نوع آموزش را برای دختران بستند. علاوه بر این محدودیت های گسترده را در بخش کار و رفت آمد زنان اعمال کردند. اگرچه این محدودیت های طالبان در داخل و خارج از کشور محکوم شده است، اما طالبان هیچ یک از این محدودیت دیت ها را بر نداشتند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از خدق شما شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که من کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید مامی رادیو آزادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمانه خانه های شماست.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
تا لحظات دیگر برنامه هوای تازه، یعنی در نیمه دومین ساعت نشر می شود. اکنون میشنوید که اقلیت سک و اندوی افغانستان هموار زندگی پر از فراز و نشیب
در این کشور داشتند. اما با برگشت طالبان به قدرت برخی از آنها می گویند که زندگیشان کاملا تغییر کرده. اکنون تعداد انگشت شمار از این اقلیت در افغانستان باقی مانده. سکه های افغانستان در زمان جمهوری مخلوع همچنان حاکمیت دوباره طالبان هدف عملات مرگبار هم قرار گرفتند. ای که در دو سال گذشته به یک اقلیت مذهبی در حاکمیت طالبان چی گذشته؟ در این گزارش مفصل که تهیه کردیم میشنوید.
بار به این میتونه زمان ما بیرون میبریم، ما باید مجبور به این میشیم قفل لباس بپوشیم، قفل چادر بگیریم، مثل امین مسلمان ها وارد که ما فهمیده نشیم که ما سکای افغانستان هستیم.
جمهوریت خو برای هر کسی اگر گرچه امنیت قدم درست نبود، اما آزادی برای هر کسی بود.
در افغانستان یک انتیاری میشه یا کشته میشه، اینجا روزانه هم مرگ است.
این دو باوران و سکای افغانستان به مثابه یک اقلیت مذهبی، یکی از قربانیان اصلی جنگ، خشونت و افراطیت هستند.
لطف کرده اراکین دولت با اقلیت‌ها خصوصا صمیمیت داشته باشند.
این صدای گروهی از اقلیت‌های مذهبی سکه افغانستان است که پیش از برگشت طالبان به قدرت در عبادتگاهشان در کارت پروان کابل عبادت می‌کردند. اما اکنون وضعیت برای این اقلیت مذهبی تغییر کرده. فریکور از انگشت شمار اعضای اقلیت سکه افغانستان است که در شهر کابل باقی مانده. او بر رادیو آزادی می گوید که با برگشت طالبان به قدرت در آگست 2021 زندگیش کاملا تغییر کرده.
بار به این میتونه زمان ما بیرون میبریم، ما باید مجبور به این میشیم قفل لباس بپوشیم، قفل چادر بگیریم، مثل امین مسلمان ها وارد که ما فهمیده نشیم که ما سکای افغانستان هستیم.
فریکار می گوید که گشت و گذار برای خودش و دیگر اعضای این اقلیت مذهبی افغانستان تحت حاکمیت طالبان دشوار شده است.
نمیتونم آزاد بیرون شهر، آزاد یک جایی بریم بشینیم. در وقت جمهوریتی بود با ما غرض خبر نباشن که آزار میزورن یا کسی با کسی کار نباشن.
فریکار پدرش راهول سینگ را در حمله انتحاری اول جولای 2018 در شهر جلال آباد از دست داد. در آن حمله که گروه داعش مسئولیتش را پذیرفت، 19 تن به شمول 13 تن از اقلیت سک و اوندوی افغانستان کشته شدند. فریکار میگوید به خاطر برآورده کردن آرزوی پدرش که ادامه تحصیل او در افغانستان بود، حتی با مادر و خواهرش که پس از کشته شدن پدرش افغانستان را ترک کردند، در این کشور باقی ماند. اما فریالا میگوید که در تلاش بیرون شدن از افغانستان است. با گفته او اکثر سکها و اندوهای افغانستان عمدتاً به دلایل امنیتی این کشور را ترک کردند. فری میگوید با رفتن بیشتر افراد مربوط به اقلیت سک و اندوی افغانستان و محدودیت‌های سخت گیرانه طالبان، آنها دیگر قادر به تجلیل از جشن‌های مذهبی و کلتوریشان هم نیستند.
اون خواهد تا میگم که تا داخل گدواره بسار به ترس و لرز نیست. این چه خواسته که او برنامه ها برگزار شده او قدر کسی هم نمانده که مثلا اون برنامه که سابق با جشن و با شادی و با لبخند شروع میشد، حالا او چیزا هیچی نیست. جنمی عملی آخره که بستر گدواره شد، ای بسیار همه گیره دل سرد کرد از همه چیز. او هم کسایی که مانده بسیار دور دور هستن، که کسایی که رفتن در جایش مثلا نکه برطانه در امسال است یا سازت امزی گدواره می کنم، مسئولیتش به حدی شده است. اینی اشخاص هست در بین سه نفر چه نفر سیز امکان نداره خودم به جشن و ایستاک یا هولی یا دیوالی این چیزها رو ما تجلیل کنیم. فعلا از وقتی که این آمده ما ایش تجلیل رو هم نکدیم.
پس از حمله جولای 2018، حمله مرگبار و سرخطساز دیگر بر اقلیت سکه افغانستان در مارچ 2020 رخ داد که به شمول کودکان و زنان 25 کشته به جای ماند. در این عمله که مسئولیتش را باز هم داعش به عهده گرفت، عبادتگاه سکای افغانستان در کارته پروان هدف مهاجمان قرار گرفت. حمله مشابه در جون 2022 رخ داد. این بار در حاکمیت طالبان موتر مملو از مواد منفجره در بیرون عبادتگاه سکها منفجر شد که در آن دو تن از این اقلیت کشته شدند. حکومت طالبان در آن زمان از افزایش تدابیر شدید امنیتی در اطراف عبادتگاه اقلیت‌های سکه خبر داد، اما در پی این حمله شمار زیادی از اقلیت سکه و هندوی افغانستان کشورشان را ترک کردند و به هند سفر کردند. چابل سنگ 57 ساله یکی از آنهاست که با همسر و دو فرزندش افغانستان را ترک و به امید یک زندگی سلامیز مهاجرت کرد. اما او میگوید زندگی در هند هم آسان نیست.
اطفال ما خورد اطفال ما که در دست برن در یک شاگردی ششتن 2000-3000 تنخواه میگرن. اینجا اگر من خودم اینجا که میره من 10000 روپیه میتا 10000 روپیه 12000 روپیه کرایه خانه است. اونجا مشکل داریم، اینجا مشکل داریم، کجا بریم؟
از او پرسیدم که چرا از افغانستان بیرون شد.
و زندگی ما اینجا دیگه بسیار تلخ است. اونجا خو یک بار مرکز که در افغانستان یک انتحاری میشه یا کشته میشه، اینجا روزانه مرکز، چون که ما لونگی دار هستیم از دور معلوم میشیم. از طرف طالبان مجبوریت داره ما کشته میشیم، اگر داعش هم باشه کشته میشیم، از خاطر این مجبوریت خو ما مردم برامدیم.
در مورد نگرانی چابل سنگ و دیگر اعضای اقلیت سکه افغانستان از ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پرسیدم، اما با وجود تلاش های پی هم پاسخی دریافت نکردم. اما مجاهد پس از حمله جون 2022 بر عبادتگاه سکه ها در کابل بر رادیو آزادی گفته بود که حکومت طالبان بر علاوه اندوها و سکه ها مسئول محافظت از همه مردم افغانستان است. دفتر حمایت از پناهجویان در اروپا در گزارش خود که با وضعیت این اقلیت در بین سالهای 2018 تا 2020 پرداخته، نوشته که سکه‌ها و هندوهای افغانستان در حاکمیت اول طالبان بین سالهای 1996 تا 2001 هم نگران وضعیتشان بودند. بر اساس این گزارش آنها می توانستند با احتیاط عقاید خود را حفظ کنند. شرط این بود که این اقلیت‌ها دست به تبلیغ دینی نزنند، مالیات ویژه مذهبی یا جزیه بپردازند و از رنگ زرد در پوشاکشان در معذر عام استفاده کنند. مثلا پارچه زرد را در لباسشان مثل دست مال گردن و یا هم در بازویشان می آویختند. چابل سنگ که در هند است می گوید که هویتش در افغانستان و بیرون از آن همواره زیر سوال برده شده.
دل ما می‌کفد، چون که وطن وطن است. ما اونو منجا پیدا شده ما، مو خاک ما است، مو وطن ما است. اگر در کابل میشینیم ای بیادرهای مسلمان های ما که است، میگه شما از که آمدین، از هند که آمدین، شما خود هندستانی استین. اگر اینجا میایم در هند استین، میگه شما خود افغانستان، شما افغانی استین. و پس ما نه هندی شدیم نه افغانی شدیم، کدام مذهب ما قبول کنیم؟
هندوگذر و کارته پروان دو محل مشهور بوده باش سکه و هندوها در کابل است و همچنان به خاطر موجودیت یک عبادتگاه سکه در جلال آباد، این شهر اهمیت خاص مذهبی برای آنها دارد، زیرا گفته می شود که بابا نانک بنیانگذار مذهب سکه در قرن 15 میلادی از این شهر دیدن کرده بود. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، در اواخر دهه 1980 میلادی حدود 500 هزار سکه در سرتاسر افغانستان زندگی می‌کردند که گفته شده بیشتر آنها در قرن 19 همراه با انگلیس‌ها از امپراتوری هند به افغانستان آمدند. اما اکنون تعداد این اقلیت انگشت شمار است. وزارت خارجه آمریکا در گزارش خود در مورد آزادی‌های مذهبی بین المللی در 2022 به نقل از گروه‌های جامعه مدنی گفته که تخمین زده می شود که تا آخر 2022 تنها 9 تن از اقلیت های سکه و هندو در افغانستان باقی ماندن. در این گزارش گفته شده که سکه ها و هندوهای افغانستان تجمع در عبادتگاهشان را در زیر سلطه طالبان متوقف کردند. با وجود تلاش های پی هم قادر نشدیم تا با اعضای اقلیت هندوی افغانستان تماس برقرار کنیم. اما در گزارش وزارت خارجه ایالات متحده گفته شده که صدها نفر از اقلیت سک و هندوی افغانستان به دلیل ترس از عملات خشونت آمیز طالبان و گروه داعش به خارج از افغانستان پناه بردند. در این گزارش همچنان گفته شده که سکا و اندوهای افغانستان نمی توانستند که برای محافظت از جوامع خود به طالبان تکیه کنند، لذا مهاجرت را در پیش گرفتند. سونی سنگ 28 ساله هم از کسان است که در حاکمیت دوباره طالبان افغانستان را ترک کرد و 9 ماه پیش با خانواده‌اش به شهر نیویورک ایالات متحده رسید. سونی بر رادیو آزادی گفت در زمان جمهوریت در افغانستان اگر اهمیت نبود آزادی های فردی بود. او میگوید که در 20 سال جمهوریت هم افغان ها به شمول اقلیت های سک و هندوی افغانستان پیشرفت های چشمگیر داشتند که با برگشت طالبان همه به گفته او از بین رفت.
جمهوریت خو برای هر کسی، اگر گرچه امنیت قدر درست نبود اما آزادی برای هر کسی. ما قدر زحمت کشیدیم، نه تنها ما، هر کس فرد فرد افغانستان قدر زحمت همین 20 سال کشید ما کشور تا حد رسانه ما تا خود ما سکای خود ما را بودیم که از این دونا پس آمده بودن، از بسیاری کشور ما پس آمده بودن، به خود کاروبار جور کردن، اقتصاد جور کردن، خانه و گپا جور کردن. اما متاسفانه که بعد از آمدن طالبان کلشان بر هم خورد.
سونی میگوید که پیش از آمدن طالبان در برخی برنامه‌های موسیقی در شمار از رسانه‌های داخلی همکاری می‌کرد و اما در نیویورک برای پیدا کردن لقمه‌نان ساعت‌ها کار شاقه می‌کند. او میگوید که دوری از افغانستان او را رنج می‌دهد.
هرچی باشه احساس بیگانگی زیاد میشه، گرچه اینجا به خاطر کاروبار و به خاطر زندگی تیر کردن سهولیت های بسیار زیاد است که بیخی جنت هم بگرده بازم تا وطن ما را نمیرسه، به که هرچه تا اخبال وطن کشمیر ده ما پشت وطن خود بسیار زیاد شدیم، پشت وطن دار، پشت وطن.
شمار از اقلیت های سک افغانستان که در حال حاضر در هند زندگی می کنند منتظرند تا به کشور سوم پذیرفته شوند. بر اساس گزارش روزنامه تایمز آف ایندیا در جنوری 2023 به گونه تخمینی حدود 20 هزار تن از اقلیت های سک افغانستان در هند زندگی می کنند که بیشترشان در دهلی نو مستقرند. مهاجرت اقلیت های سک و هندوی افغانستان به هند در اوایل دهه 1990 آغاز شد و بر اساس گزارش تایمز آف ایندیا بیشتر آنها به کشورهای دیگر از جمله کانادا، آمریکا و بریتانیا منتقل شدند. میر عبدالواحد سادات رئیس انجمن حقوقدانان افغان در اروپا میگوید که اقلیت‌های سک و هندوی افغانستان نه تنها در حاکمیت طالبان بلکه در دوره‌های مختلف حکومتداری در این کشور رنج و درد زیاد را متحمل شدند که باعث آغاز مهاجرت این اقلیت شده است.
این دو باوران و سکای افغانستان به مثابه یک اقلیت مذهبی، یکی از قربانیان اصلی جنگ، خشونت و افراطیت هستند که به ویژه بعد از سال 1992 ما شاهد خشونت گسترده و غصب املاک ای اقلیت مذهبی ارجمند توسط جنگسالارا بودیم و طی سالهای اخیر در چندین نوبت مراکز مذهبی ازنا آماج عملات تروریستی قرار گرفته است و مهاجرت کتلوی از اینا بعد از تسلط طالبان یک فاجعه بزرگ اجتماعی و بشری در افغانستان است.
دیا سنگ انجان نویسنده و شاعر سک است که از چندین سال در هند زندگی می کند. او از حکومت طالبان خواست تا زندگی سلامیز را به اقلیت های مذهبی فراهم کنند تا دیگر کس مجبور به مهاجرت نشود.
باید زمینه زندگی، زمینه کاروبار در افغانستان مساعد گردد و بدون تفرقه، بدون چونون چرا باید زندگی سرهامیز داشته باشند. خواهشمندم که این پیام ما به اراکین دولت برسد و لطف کرده اراکین دولت با اقلیت‌ها خصوصا صمیمیت داشته باشند،
زندگی خوشی را برایشان برآورده سازد.
و اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت. برنامه افتوار هوای تازه تا لحظات دیگر آماده نشر خواهد بود. اما